أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قاعدة الميسور. یکی دیگه از قواعد فقهیهی که استاد گرامی حضرت آقای ایروانی دام از الله در این حلقه اولا از کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه آوردن، قاعده میسور هست. قاعده میسور دو تا اسم داره: المیسور لا یترک بالمعسور، و همچنین ما لا یدرک کله لا یترک کله. هر دو تعبیر نسبت به این قاعده به کار میره. معمولا خب اون نامی که مشهورتر و معروفتر هست همین قاعده میسور هست. مثل سایر قواعد، ایشون مطالب پیرامون این قاعده رو در ضمن چند نقطه مطرح میکنن. اولا یه توضیح اجمالی از این قاعده ارائه میکنیم، مضمون قاعده رو بیان کنیم، تا بعد بریم سراغ مدرک قاعده و سایر بحثا. مضمون این قاعده چیه؟ این قاعده میگه اگر ما یک واجب مرکبی داشتیم، واجب مرکب یعنی مجموعه از چند فعل با همدیگه به صورت یک مرکب بر عهده ما گذاشته شده بود، مثل نماز مثلا یا مثل حج، که اینها واجبات مرکبه هستند. حج مجموعه از افعال و تروک هست، نماز همچنین مجموعه از افعال و تروک هست، حرکات و سکنات هست، یا وضو که یک واجب هست، مرکبه مجموعه از افعال هست، غسلات و مسحات. اگر ما یک واجب مرکبی داشتیم و بعضی از اجزاء اون واجب مرکب معسور بود، یعنی متعذر بود، نتونستیم انجامش بدیم، عاجز بودیم از انجامش، آیا بقیه اجزایی که اونها میسور هست، یعنی شدنی هست و عاجز نیستیم از انجام اونها، اونها از عهدمون ساقط میشه یا نه اونها رو باید بیاریم انجام بدیم؟ فرض بفرمایید مثلا من در اعمال حج مثلا نتوانستم یک مثلا طواف بین سعی بین صفا و مروه انجام بدم، یا طواف رو که از هفت شوط یعنی هفت دور شش تاش تونستم، هفتمیشو نتونستم، عاجز شدم. یا تو نماز مثلا از قیام عاجز شدم، از رکوع عاجز شدم، از بعضی از اجزای نماز عاجز شدم، و هاکذا در سایر مرکبات. آیا بقیه اجزا وجوبش کماکان باقیه یا نه بقیه اجزا هم وجوبش ساقط میشه؟ اولا باید توجه داشته باشیم که مقتضای قاعده اولیه اینه که بقیه اجزا هم وجوبشون ساقط بشه. اینو در حلقه یک در ضمن بحث دلیل عقلی مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بیان فرمودن که وجوبات ضمنیه، یعنی اون وجوباتی که اجزاء یک واجب مرکب دارن، اینا به همدیگه پیوستن، مترابطن. فرض بفرمایید شما نماز رو در نظر بگیرید، خب مثلا نماز ظهر چهار رکعت، هر رکعت حمد و سوره و رکوع و سجود و اذکاری داره و شرایطی داره، همه اینها واجبن، اما یک وجوب واحد رو کل این مرکب رفته، اون وقت این وجوب واحد منحل میشه رو اجزا، به نحوی که اجزاء نماز هم هر کدوم وجوبات ضمنیه پیدا میکنن. اینو خوندیم در حلقه اولا در بحث دلیل عقلی که وجوبات ضمنیه به هم پیوستن، به نحوی که یعنی چه به هم پیوستن؟ یعنی هر کدوم مشروط به دیگری هن. یعنی اینطور نیست که یه وجوب ضمنی ساقط بشه و وجوبهای ضمنی دیگه سر جا خودشون بمونن، یا همه با هم هستن یا همه با هم ساقط میشن. اگر وجوب ضمنی بعضی از اجزاء نماز ساقط شد، وجوب ضمنی بقیه اجزا هم ساقط خواهد شد. چرا؟ چون معنای ضمنی بودن همینه. اینا وجوبای مستقل از همدیگه نیستن. وجوب مستقل یه دونه است رفته روی این مجموعه، روی مرکب به نام نماز. اما اجزاء نماز دیگه وجوبات ضمنی دارن. حالا اگر یک بخشی از اجزاء نماز وجوبش به خاطر عجز ساقط شد، مقتضای قاعده و حکم عقل اینه که بقیه هم ساقط میشن، چون اون مرکب ده جزئی دیگه مقدور من مکلف نیست. حالا اگه قرار باشه نه جزء دیگه وجوب داشته باشن، این یه وجوب جدیدی میخواد، یه دلیل جدیدی باید بیاد، جعل جدیدی بیاد برای اون جعل، برای اون مرکب نه جزئی وجوب جدیدی جعل بکنه. اینو در علم اصول خوندیم. خب حالا اگر ابهامی هم دارن دوستان، مراجعه کنن به بحث دلیل عقلی، بحث وجوبات ضمنی اونجا بیان کردن. پس مقتضای قاعده اینه که اگر بعضی از اجزای نماز وجوبشون ساقط شد، بقیه اجزای نماز هم دیگه وجوب ندارن. وجوبه چرا؟ چون وجوباشون ضمنی مستقل از هم دیگه نیست. اما قاعده میسور استثناء و دقیقا مقابل این مقتضای قاعده است. یعنی قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور میخواد دقیقا نقطه مقابل این به اصطلاح ضابطه عقلی رو افاده کنه. طبیعتا این اگر دلیل شرعی معتبری برای این قاعده وجود داشته باشه هیچ مشکل نداره. عقل میگه آقا اگه من باشم و همین یه وجوب واحدی که رو صلات رفته و به اجزاء صلات منحل شده به وجوبات ضمنی، اگه ما باشیم و همین وجوب، خب این وجوب یسقط به سقوط بعض از اجزاءه. اما اگر دلیل شرعی خاصی دیگه بیاد، مثل قاعده المیسور اگر ثابت بشه و بگه که آقا هر جا آی مکلف، هر جا یه عمل واجب مرکبی به عهده تو بود، یکی از اجزایش رو نتونستی و معسور شد بر تو، متعذر شد، متعسر شد، بقیه به عهده تو هست، اونا رو باید انجام بدی. خب اشکال نداره، این دلیل جدیدی میشه. عقل نمیگفت نمیشه جعل میکنه، میگفت اون وجوب اول کافی نیست، این وجوب جدید اگر بیاد مشکل نداره. خب وجوب جدید بر بقیه اجزا به دلیل جدید ثابت میشه. پس این نکته تا اینجا معنا و مفهوم و مفاد قاعده میسور روشن شد. پس قاعده المیسور توی مرکبات، تو واجبات مرکبه میاد، اونم خدمتتون عرض کنم مرکباتی که وجوباتشون ضمنی هست، یعنی اجزا هم پیوسته است، هیچ کدوم وجوب مستقل نداره. اینطوریه که اگر یکی از اجزا وجوبش ساقط بشه، بقیه اجزا هم وجوبشون ساقط میشه. این مفاد اصلی این قاعده است. یه دوتا نکته رو هم ایشون در ذیل این مطلب بیان فرمودن که حالا با عبارت جلو بریم، آروم آروم نکات هم عرض میکنم. قاعده المیسور من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في ابواب مختلفه من الفقه قاعده الميسور على تقدير تمامیت. یکی از قواعدی که فقیه میتونه تو ابواب مختلف فقه ازش استفاده کنه. ها این توجه پس اینجا داشته باشید، این قاعده به خلاف قاعده قبلی که لا تعاد، اون فقط تو باب صلات به درد میخورد. ها یا قاعده طهارت فقط تو کتاب طهارت به درد میخورد. اما قاعده میسور اگر تام باشه تو ابواب مختلف فقه به کار میاد، هر جا که یک واجب مرکبی شما داشته باشید. از همین جا رو فقط داخل پرانتز بگم برای شما روشن میشه که پس قواعد فقهیه خودشون قابل تقسیم هستن به دو دسته، یه دسته قواعد مشترکه وقت یه دسته قواعد خاصه. قواعد مشترکه یعنی قواعدی که تو ابواب مختلف فقه به کار میرن، مثل همین قاعده میسور، مثل قاعده مثلا قرعه، استخاره، قاعده حجیت بینه و بعضی قاعده لا ضرر لا حرج که خواهیم گفت اینا رو. ولی بعضیشون مختص به باب خاصی هستن، مثل قاعده لا تعاد، مثل قاعده طهارت و بعضی از قواعد دیگه. خب البته خب میگن علا تقدیر تمامیت این قاعده میسور، که حالا ما آخر بحثم به نظر میرسیم که قاعده تام نیست، حالا تا ببینیم ادله چجوریه. فعضا اینجا یه کلمه افتاده، فعضا تعذره غسل الوجه فی الوضوء، اگر غسل وجه یعنی شستن صورت در وضوء متعذر باشه، معذور باشه، شدنی نباشه، تعین الاکتفاء بالباقی، متعین هست که مکلف بقیه اعمال وضوء رو انجام بده، حالا صورتش نمیتونه بشه، اشکال نداره، نشوره، متعذره، بقیه رو انجام بده، من دون انتقال الی تیمم، یعنی نوبت به تیمم نمیرسه، نمیگه خب آقا من صورتمو نمیتونم بشورم پس برم تیمم کنم، نه خیر. اگه قاعده میسور تام و تمام باشه، مفادش این خواهد شد که آقا جان شما صورت نمیتونی بشوری، اشکال نداره، بقیه اجزاء نماز انجام بده، یا مسح پا، مسح سر نمیتونی انجام بدی، اشکال نداره، بقیه رو انجام بده. و اذا تعذر غسل و بعض المواضع فی الغسل تعین الاکتفا به غسل الباقی بر انتقال الی تیمم، تو غسل هم همینطوره، اگر بعض از اجزاء بدن رو نتونست بشوره، خب باید بقیه اعضاء بدن رو بشوره، نمیتونه بگه خب پس برم سراغ تیمم، حالا که مثلا سر گردن نمیتونم بشورم برم سراغ تیمم، نخیر. حالا این توی وضوء، اینم تو غسل، دوتا مثال تو روزه هم مثال میزنه. و اذا تعذر الامساک فی تمام یوم الصوم تعین الاکتفا به امساک الباقی، اگر متعذر بود امساک از بعضی از امساک از مفطرات در بخشی از روز، تو بخشی از روزشون نمیتونه، معذور، واقعا شدنی نیست، متعذره، متعسره، معصوره، قدرت نداره بر امساک از بعضی از مفطرات، مثلا تو یه ساعت، تو دو ساعت نمیتونه، الباقی روزو میتونه. حالا فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم، مثلا این دختر بچه هایی که تازه به سن تکلیف رسیدن، ضعیف هم هستن، خیلی ضعیف هستن، مثلا میتونه تا ظهر روزه بگیره، ولی بیشتر از اون دیگه نمیتونه، واقعا قش میره بچه، حالش بد میشه، اصلا مقدورش نیست، قدرت نداره، نه که سخته ها، قدرت اصلا نداره، عاجزه دیگه. خب اون مقداری که اگه قاعده میسور تام باشه، میگه اون مقداری که میتونه بگیره، بقیهشو نگیره دیگه، بقیهش از عهده‌اش ساخته، ولی اون مقداری که میتونه رو باید بگیره، نمیتونه بگه خب حالا که من مثلا تا 3 بعد از ظهر بیشتر نمیتونم، پس دیگه کلا نگیرم، نه خیر، باید همون تا 3 بعد از ظهر رو بگیره. این قاعده میسور اگه تام باشه مفادش اینه. آها، کسا ول بحث عن القاعده المذکوره یک از ضمن نقاط تالیه که میبینیم. نقطه اولا مضمون قاعده، یراد بالقاعده المذکوره، مقصود از قاعده اینه، انه لو کان لدینا واجب مرکب، اگه واجب مرکبی ما داشتیم، من مرکب من مجموعه اجزا، یه واجبی که مرکب از مجموعه چند جزء باشه، و تعذر الاتیان به بعضها، اگه متعذر شد، معذور شد، ناشدنی شد، اتیان به بعضی از اون اجزا، فمن اللازم الاتیان بالباقی، واجب است بقیه اجزا رو بیاره، فان الاجزاء المیسوره لا یسقط وجوبها به تعذر بقیه الاجزا، اون اجزایی که میسور و شدنی هستن وجوبشون ساقط نمیشه به معذور شدن بقیه اجزا. این مفاد قاعده میسور هست، که البته این قاعده میفهمن مخالف قاعده اولیه عقلی است، به رغم من اقتضاء القاعده الاولیه لعدم وجوب الباقی، با اینکه مقتضای قاعده اولیه اینه که بقیه اجزا هم دیگه واجب نیستن، اگر یه جزء وجوبش ساقط شد به خاطر که متأثر است، بقیه هم باید ساقط بشن. چرا؟ لان الامر کان متعلقا بالمرکب الکامل ولم يتعلق بالناقص، اون وجوبی که اومده رو مرکب 10 جزئی رفته، نه رو مرکب 9 جزئی. و فرض این که شما مرکب 10 جزئی رو هم نمیتونی انجام بدی، اون یه وجوب هم بیشتر نبوده، دقت بکنید دوستان، چون یک وجوب بوده، خب یک وجوب یک امتثال داره، یک اسیان داره، یک سقوط، یک ثبوت، اون وجوب یا هست یا نیست، اگه نیست کلن نیست، اگه هست کلن هست، و چون کلن قطعا نمیتونه باشه بخاطر اینکه یکی از اجزا منتفی، پس کلن ساقط میشه، چون یک وجوبه، یه وجوب که نمیتونه، اون که میگیم بر رو اجزا منحل شده، یعنی اجزا وجوبات زمینی پیدا کردن، وجوب زمینی اصلا اسمش روشه، یعنی این جز در کنار بقیه اجزا واجب هست، نه به تنهایی واجبه، اگه بقیه هم وجوب داشتن اینم وجوب داره، حال بقیه بعدش وجوب ندارن پس اینم وجوب نداره دیگه، وجوب ضمنی اصلا اسمش روش. فوجوب و ناقص علی هذا، وجوب مرکب ناقص یعنی مرکب نه جزئی محتاج به دلیل خاص است. و ذالک الدلیل الخاص هو قاعده المیسور، پس این دلیل خاص قاعده میسور است. پس قاعده میسور به نحوی مخصص اون قاعده کلی عقلیه هست که هر مرکبی اگر وجوبش تعلق گرفت ولی بعضی از اجزایش ساقط شد، این ساقط میشه، عقلا همه اجزا وجوبشون ساقط میشه، مگر دلیل خاص بیاد، دلیل خاص اومده قاعده میسور، البته به فرضی که ثابت بشه. فانها این قاعده میسور تثبت امرا بالناقص. قاعده میسور در واقع داره به شما میگه آقا اگر مرکب 10 جزئی رو قدرت نداری، مرکب 9 جزئی بر تو واجبه، اگر 9 جزئی رو قدرت نداری 8 جزئی بر تو واجبه و هكذا. و تدل على عدم سقوطه به سقوط الامر بالکل، قاعده میسور دلالت میکنه بر عدم سقوط اون امر به ناقص به واسطه سقوط امر به کل که کامل باشه. حالا نکته اولی که ایشون در ذیل این اینجا تذکر میدن اینه که دو تا نکته تذکر میدن. بله، نکته اول اینه که این قاعده میسور به درد باب صلات نمیخوره، یعنی ما تو باب صلات به قاعده میسور نیاز نداریم. چرا؟ تو سایر مرکبات بهش نیازه، چون تو باب صلات قاعده دیگه داریم به نام لا تسقط الصلاة به حالن، این قاعده خودش کار قاعده میسور رو میکنه. قاعده لا تسقط الصلاة به حالن میگه آقا نماز تو هیچ حالی ترک نمیشه، در هیچ حالتی شما نمیتونی نماز ترک کنی، حتی میگن اگر وقتی در غرق میشی چند لحظه دیگه میمیری، به اندازه پلک چش زدن هم اگه میتونی به نیت نماز پلک چش بزنی باید انجام بدی، یا الله اکبر اگه میتونی فقط بگی باید انجام بدی، اگه ایستاده نمیتونی نشسته، نشسته نمیتونی خوابیده دراز کشیده، به هر شکلی لا تترک الصلاه به حالن یا لا تسقط الصلاه به حالن، این قاعده تو باب صلات هست، مسلمه، سجا خودش بحث شده. ولی ما تو باب صلات نیازی نداریم قاعده میسور رو ثابت کنیم، یه قاعده دیگه اونجا وجود داره. بیشتر به قاعده میسور تو سایر ابواب فقه نیاز داریم که اون دیگه اونجا دیگه مثلا باب صلات نیست، اون روایت لا تسقط الصلاه به حالن اونجا نمیاد، این قاعده میسور اونجا میخوام. این نکته وایم بقی ان یکون واضحا، سزاوار و شایسته است که روشن باشد. ان هذا البحث لا نحتاج الیه فی مثل صلات، این قاعده میسور تو مثل صلات بهش نیاز نداریم. لانه به تعذر بعض اجزاها لا از خود وجوب الباقی، این لانه ها میگفتن بهتر بود، چون نماز حالا اینجا شأن بگیره دیگه، چون نماز با متعذر شدن بعضی از اجزایش وجوب بقیه اجزا ساقط نمیشه. لقاعدت لا تسقط الصلاه به حال، نماز تو هیچ حالی ترک نمیشه، ساقط نمیشه. حالا این قاعده لا تسقط الصلاه به حال مستفاد از ضرورت فقه هست و بعضی از روایات خاصه هم در موردش اومده از ضروریات فقه. خب پس این قاعده میسور به درد کجا میخوره؟ تو غیر باب صلات، جای دیگه بهش نیاز داریم. و انما نحتاج الى ذلك في غير صلات من الواجبات الاخرى، مثل صوم، مثل وضوء و امثال ذلك، غسل. اینا یه نکته دیگه که اینشون تذکر میدن اینه که ببینید قاعده میسور فقط تو مرکباتی که از چند جز تشکیل شده میاد، نه توی عموم افرادی. ببینید گاهی وقتا هست مثلا مولا مثال فقهی بزنیم، مثلا شارع مقدس به ما دستور داده ماه رمضان رو روزه بگیرید، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ماه رمضان 29 روز 30 روز واجب هست روزه بگیره. منتها خب ممکنه اینجا کسی بگه خب اینم یه مرکبیه دیگه، 30 روزه مثلا. ببینید اینجا ماه رمضان فرق میکنه با مرکبات، گرچه 30 روز هست اما هر روزی وجوب جدا و مستقل برای خودش داره، وجوب روز اول غیر از وجوب روز دوم و هاکذا تا آخر ماه رمضان. ولذا اگر وجوب یکی از روزهای ماه رمضان مثلا به واسطه مسافرت یا مریضی یا هرچی ساقط بشه، بقیه روزها وجوبشون سر جا خودش هست. چرا؟ چون اینا افراد واجب هستن. بر شما واجب هست صوم یوم شهر رمضان، هر روزی که از ماه رمضان بود واجب روزه بگیر. خب این یه مصداقش، اون یه مصداقش، اون یه مصداقش. یا مثلا اگه مولا بگه اکرم کل عالمن، زید و عمرو و بکر و خالد و ورا 10 تا 15 تا 20 تا عالم هستن، خب هر کدوم از اینا یه مصداقی از عالم هستن، افراد عالم هستن نه اجزا. باید فرق گذاشت بین افراد و اجزا. قاعده میسور تو اجزا میاد نه تو افراد. اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، شما دوتا عالم رو نتونستید اکرام کنید، متعذر بود، متأثر بود، نمیتونید بگید خب بقیه هم نه، اونجا که مشخصه بقیه سر جا خودش هست، اون افرادن، اصلا جای بحث نیست اونجا. اونجا مقتضای قاعده هم اینه که بقیه سر جاش هستش. اونجا قاعده میسور اصلا جاری نمیشه. قاعده میسور تو مرکبات که ذات الاجزا هستن، اما تو مجموعه هایی که حالا مثلا افراد مختلف هر کدوم وجوب جداگانه، حکم جداگانه دارن، مثل ماه رمضان، مثل اکرم کل عالم و امثال ذالک، اونجا که اصلا مشخصه که جای قاعده میسور نیست. خب مثلا و یم بقیه یکون واضحا ایزن، بازم شایسته است که روشن و واضح باشه که ان مورد القاعده هو المرکب ذو الاجزا، مورد قاعده مرکب ذو الاجزا هست. اما ما وجب به نحو عموم افرادی، اما اون واجباتی که به نحو عام افرادی واجب شدن، یعنی مثل اکرم کل عالمه، عامیه افراد مختلفی داره نه اجزا، افراد داره. فلا شک فی عدم سقوط وجوب الباقی به تعذر البعض، اینجا شکی نیست که بقیه افراد وجوبشون به واسطه متعذر شدن یکی از افراد ساقط نمیشه. مثلا فاذا تعذر صوم بعض الایام من شهر رمضان فی شهر رمضان، اگر چند روز ماه رمضان مریض شدید نتونستید روزه بگیرید، مسافرت بودید، یا زن مثلا عادت ماهانه پیدا کرد، فلا از خود وجوب و صوم الباقی، وجوب صوم بقیه روزها که ساقط نمیشه. بگیم آقا خب اینا مرکبه، نه اینا مرکب نیستن، اینا افراد یک واجب. لأن صوم کل یوم من ایام شهر واجبون به وجوب مستقل، روزه هر یک از روزهای ماه رمضان یه وجوب جداگانه و مستقلی داره. و لازم الاستقلالیه عدم سقوط المذکور، اون سقوط مال مرکبات بود چون وجوباشون زمینی و به هم پیوسته بود، یه وجوب بیشتر نبود، یه وجوب مستقل بود که حالا منحل شده بود به نحو زمینی رو افراد. اما اینجا نه، از اول وجوبات مستقله متعدده هست. و هاکذا لو وجب اکرام کل فرد من العلماء، اگر اکرام هر فردی از علما واجب بشه و تعذر اکرام و بعضش نتونستید اکرام کنید، فانه لا از خود وجوب و اکرام الباقی، بقیه که وجوبشون ساقط نمیشه. لنفس نکته المتقدمه، بخاطر همین نکته که الان تو پاراگراف قبلی گفتیم. چرا؟ چون وجوب هر یک از افراد عالم مستقل از وجوب بقیه افراده، هر کدوم از افراد عالم یه وجوب اکرام مستقل و مجزا دارن، وجوباشون وجوب ضمنی نیست، چند تا وجوبه، به خلاف واجبات مرکبه که یه دونه وجوب بیشتر نبود رفته رو کل اجزا، یه وجوب رو کل رفته بود، بخاطر همین یا باید باشه یا نباشه ساقط بشه. اما وقتی وجوبات مستقل هستن، اینجا دیگه نیاز شما ندارید به قاعده میسور تمسک کنید، بگید آقا المیسور لای از خطب المعسور، نه، اونو سر جا خودشون وجوب خودشون دارن، 10 تا عالم بوده، حالا شما اکرام زید مقدورتون نیست، 9 تا دیگه سر جاشون هست، این 9 تا دیگه وجوبشون با قاعده میسور ثابت نشده، اونا به مقتضای قاعده وجوبشون سر جاشون هست. قاعده میسور جایی میاد که مرکبی باشه و اجزایی داشته باشه، بعضی از اجزا وجوبشون ساقط بشه نسبت به بعضی دیگه، حالا شما میخواید قاعده میسور جاری کنید. اما در غیر مرکبات، حالا اگر عموم افرادی هم بود مثل این مثال، اونجا اصلا نیازی به قاعده میسور نیست. اذن ما ورد القاعده هو الاجزاء الواجبه، اینجا باز غلط تایپی هست، اجزاء الواجبه به وجوب واحد دون الافراد الواجبه به وجوبات مستقله. مورد قاعده میسور اونجاست که شما اجزایی داشته باشید، یعنی مرکب ذات الاجزایی که اون اجزا به یه وجوب واحد وجود پیدا کردن، اما افراد ببخشید افراد واجبه به وجوبات مستقله، مثل مثال شهر رمضان یا مثال اکرم کل عالمین. حال اینجا من یه مثال دیگه بزنم برای اینکه یه مقدار بحث برای شما روشن‌تر بشه. ما تو اصول خوندیم عام یه عام استغراقیه، یه عام بدلیه، یه عام مجموعیه. یه وقت مولا میگه اکرم ای عالم شئته، یه عالمی رو اکرام کن، هر عالمی بود. اینجا مولا یه دونه عالم خواسته از شما اکرام بکنه، منتها یه دونه عالم از میان 100 تا عالم فرق نمیکنه. یه میشه گفتن عام بدلی، یه دونه علی البدل. یه وقت میگه اکرم کل عالمن، اینجا تک تک افراد عالم باید واجب اکرم کنه. یه وقت میگه اکرم مجموع العلماء، یه وقت میگه همه علما رو دست جمعی با هم یک جا با هم همشون اکرام کن، به حیث که اگر یکیشون رو اکرام نکردی اصلا انگار هیچ کدوم اکرام نکردی. اگر عام ما عام مجموعی باشه دوباره مثل همون مرکب ذل اجزا میشه، یعنی مطلوب برای مولا اکرام الکل به شرط ان یکون الکل، ها همه با هم، به حیث که اگر یه دونه از قلم افتاد هیچی، انگار که انگار نه انگار. مثل قضیه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این همه تبلیغ کردی، این همه احکام و معارف و دستورات اسلام آوردی، همه اینا به شرط ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، اگه اینو نگی اینو تبلیغ نکنی هیچی تبلیغ نکردی. آها و پیغمبر وظیفش بوده ابلاغ، آها ما علیک الا البلاغ وظیفه پیغمبره، بلغ واجبه، منتها وجوب ضمنی داره، همه دستوراتی که پیغمبر، احکام معارف اینا که پیغمبر ابلاغ فرموده همه واجبات ضمنی ان، یعنی همه رو با هم باید ابلاغ کنی. اگر دو تا قلم افتاد اصلا انگار نه انگار، کلم یکون شاید مذکره. این هم همون حکمی رو داره که مرکب ذل اجزا داشت. خب بریم سراغ مدرک القاعده. میفهمد قد یتصور، گاهی توهم میشه، تصور میشه که این قاعده بدیهیه، محتاج به دلیل نیست. مثل این میمونه که آقا مثلا من فرض بفرمایید 10 میلیون تومان بدهکارم، خب 1 میلیون تومانشو میتونم بدم، 9 میلیون تومان دیگر عاجزم. خب مشخصه که اون 1 میلیون رو باید بدم، آها، و اون 9 میلیون دیگه ساقط نمیشه از گردن من، یا بهتر بگم اون 9 میلیونی که عاجزید، بله عاجزید نمیتونید بدید، ولی این 1 میلیونی که عاجز نیستید این که از عهدتون ساقط نمیشه، اینو باید پرداخت بکنید. نمیتونه بگه آقا من 10 میلیون ندارم الان پرداخت کنم، از 10 میلیون عاجزم پس کلا پول این آقا رو ندم. خب آقا 1 میلیون که داری 1 میلیون رو بده، این 1 میلیون که از گردن ساقط نمیشه، اینی که داری میتونی بدی دینیه، خب اینا باید پرداخت کنی. خب اینجا هم همینطور که انهو به ذهن آدم میرسه در بادی نظر که خب آقا خدا گفته آقا شما مثلا 4 رکعت بخون، حالا 4 رکعت نتونستی بخونی 3 رکعت شو بخون، خب حالا رکعت 4 هم نتونستی بخونی 3 رکعت شو بخون، یا 3 رکعت نتونستی 2 رکعت شو که میتونی 2 رکعت شو بخون. این ممکن در بادی نظر در نگاه اولی اینجور به ذهن آدم برسه، ولی حرف حرف غلطی. میفهمد که نه، این توی جاهایی میاد که اون افراد اون اجزا وجوبات مستقل داشته باشن. تو دین همینطوریه، توی دین شما به تک تک ریال به ریال اون بدهی که دارید وجوب اداء مستقلی دارید، هر یک ریالشو مستقلا واجب پرداخت بکنید. خب حالا از 10 میلیون 1 میلیونشو میتونید پرداخت کنید، خب این واجب، این وجوب داره، باید پرداخت کنید، چون وجوباشو مستقله، ضمنی نیست، چون اینا تک تک هر کدوم به عهده شما اومده، ریال به ریالش به عهدتون اومده و ریال به ریالش باید پرداخت بکنه. هر مقدارش تونستی پرداخت بکنی، هر مقدار نتونستی خب معذوری، تو بری کسب درآمدی کنی. اما ما توضیح دادیم، گفتیم قاعده میسور تو اینا جاری نمیشه، که توی وجوبات مستقل جاری نمیشه، تو افراد جاری نمیشه، توی اجزا اونجایی که وجوبات ضمنی باشن. رضا این مثال دین قیاس مع الفارق ربط به بحث ما نداره. فرضا مقتضای قاعده همونطور که قبلا گفتیم اینه که بقیه اجزا هم ساقط بشه وجوبشون. فلزا برای اینکه بگیم بقیه اجزای مرکب که میسور هستن اونا ساقط نمیشن بالمعسور، این با دلیل بیاریم، ادله میارن، این تیکه عبارت ببینید تا به ادلهشون برسیم. قد یتصور، بله مدرک القاعده، قد یتصور ان القاعده المذکوره بدیهیتون، گاهی تصور میشه قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، بدیهیه، لا تحتاج الى دلیل. چرا؟ از من الواضح ان من تعذر علیه قضا و قسم من دینه، ای کسی معذور شد ادا و قضا بخشی از دینش و تمکن من قضا قسمه الاخر، اما بخش دیگه از دینش رو میتونه پرداخت کنه، خب لا از خود وجوب قضا ثانی به تعذر الاول، وجوب قضا بخش دوم با متعذر شدن بخش اول قضا اینو ادا دیگه پرداخت ساقط نمیشه. و هل یحتمل احتیاج و اثبات مثل ذالک الا دلیل، اصلا نیاز به دلیل داره؟ احتمال داره که نیاز به دلیل داشته باشه؟
جواب میدن الا ان تصور المذکور خاطئ، این تصور غلطه. فانه تام فی الافراد الواجبه به وجوبات مستقله. بله اونجایی که وجوبات مستقله بود مثلا مثال دین اونجا درست، اما قد اشرنا الى عدم نظر القاعده لذلك، ما گفتیم قاعده به وجوبات مستقله کار نداره، بل المركب الذي يتالف من اجزاء متعدده، قاعده ناظر به اون مرکبیه که از اجزاء متعدده تشکیل شده که وجب مجموع اون اجزاء به وجوب واحد من دون استقلالی. همه اجزای نماز، همه اجزای روزه، همه اجزای حج، همه اجزای وضو، همه اجزای غسل به یه وجوب واجب شدن. اجزا هم وجوبات ضمنیه دارن، وجوبات استقلالی ندارن. و من الواضح ان ثبوت الوجوب الناقص بعد ما لم يكن هو المتعلق له يحتاج الى دليل. روشنه که ثبوت وجوب بر ثبوت الوجوب للناقص، ثبوت وجوب برای ناقص یعنی مرکب 9 جزئی، مرکب 10 جزئی، تکلیف رفتور رو مرکب 10 جزئی. حالا یه جزئیش من نمیتونم انجام بدم، اون مرکب 9 جزئی میتونم. اینکه این مرکب 9 جزئی وجوب داشته باشه بعد از اینکه فرض اینه که این ناقص متعلق وجوب نبوده، چی متعلق وجوب بوده؟ مرکب 10 جزئی. خب مرکب 10 جزئی که معذوره. خب حالا مرکب 9 جزئی رو بیارم، خب مرکب 9 جزئی که متعلق وجوب نبوده که، وجوب مستقل رو این نرفته، رو ده جز رو مرکب ده جز، مرکب نه جزئی غیر از مرکب ده جزئیه. حقیقت و قوام هر مرکب اجزاشه، وقتی یه جز رفت کنار این مرکب غیر از اون مرکبه. رضا وجوب مرکب نه جزئی هم وجوب مرکب ناقص یحتاج الى دلیل، دلیل باید بیارید. مقتضی قاعده اینه که واجب نیست. خب حالا دلیلای آوردن، میگم بر معروف الاستدلال لها به روایات سلف، سه تا روایت استدلال شد. روایت اول، ما رویا عن امیر المؤمنین علیه السلام من ان المیسور لا یسخط بالمعسور، این همین تعبیر روایت شده از حضرت امیر. البته ایشون میفهمد که این که تو السنه مشهور است اینه، ولی که اون که توی کتب حدیثی اومده که آدرس دادن عوال اللعالی اینه که لا یترک المیسور بالمعسور، نفهمدن المیسور لا یسخط بالمعسور، لا یترک المیسور بالمعسور طبق نقل. ایشون میفهمد که خب در بادی امر در نگاه اولی به نظر میسه که روایت دلالتش خیلی روشن و واضحه، لا یترک المیسور بالمعسور، یا بگید المیسور لا یسخط بالمعسور، به خاطر اینکه به صورت کلی اطلاق داره، همه جور موارد رو میگیره، هم مرکبات رو میگیره، هم که اجزاش وجوب ضمنی دارن، هم اون جایی که مثلا ما یه مجموعه ای داریم، عام مجموعه، عام افرادی، عام استقراقی مثلا هست که افراد مستقل همه رو میگیره. ولعل الدلالته واضحتون، شاید دلالت این روایت واضح باشه، از هیه تدل به اطلاق، این روایت به اطلاقش دلالت میکنه، علا ان کل میسورن، هر میسوری، هر چیزی که میسور و شدنیست، به ما فی ذلک اجزاء المرکب الواحد، که من جمله از اون کل میسور اجزای مرکب واحد هستن، اینا لا تسخط بالمعسور ولا تختص بالواجبات الاستقلالی، یعنی واجبات استقلالی شامل میشه، واجبات غیر استقلالی هم شامل میشه، هر دو رو شامل میشه، اطلاق داره. خب این ظاهر اولیش اینه. مطمئن فقط اشکالی شده از طرف مرحوم محقق نراقی و مرحوم شیخ رضوان الله علیهما، گفتن که نه این روایت شامل مرکبات نمیشه، این همون ناظر به افراد متعدد است برای یک واجب واحد. این مثل مال همون اکرم کل عالمه، مثل مال همون شهر رمضانه، مال مرکبات نیست. میگه چرا؟ از کجا میگید؟ میگه یه قرینه توی این روایت هست، همین تعبیر لا یسقط، چون تعبیر سقوط جایی معنا داره که یه ثبوتی قبلش باشه. سقوط میگم فلان چه ساقط شد، بعد قبلش ثابت باشه تا بعدا ساقط بشه. این در مورد واجبات، بله مرکبات واجبه نمیاد، تو مرکب نه جزئی حرف رو نمیتونی بزنید. اگه بخوایم ما اینو تو مرکب نه جزئی پیاده کنیم، معناش این خواهد بود که روایت میخواد بگه وجوب اون نه جز ساقط نمیشود با سقوط جزء دهم. اینا اشکالی که اون نوجوز که اصلا وجوب نداشتن که بخواد ساقط بشه، یه دونه وجوب بود رو کل رفته بود، رو مرکب ده جزء رفته بود، مرکب نه جزئی که اصلا وجوب نداشت، یا هم ناقص به تعبیرشون، تا سقوط معنا پیدا کنه، تا حال روایت بگه ساقط نمیشه. اصلا ثابت نبوده وجوب برای مرکب نه جزئی تا حدیث بخواد بگه که وجوب مرکب نه جزئی با متعذر شدن مثلا جزء دهم ساقط نمیشه. عبارت ملاحظه بفرمایید. وقد اشکل علیها، اشکال شده بر این استدلال بین روایت، و انها ناظرتون الی الافراد المتعدده، این ناظر و افراد متعدده است که الواجب کل واحد منها به وجوب مستقل، همون وجوبات مستقل است، ناظر به افراد متعدده است که هر یک از اونها به وجوب مستقلی واجب شدن، نه به مرکب من اجزا متعدده التي وجبت به وجوب واحد، مرکبی که به یه وجوبن. چرا؟ حالا این چراشو میگن بعد. خب حالا که این ناظر به افراد هست نه به مرکبات، به افراد متعدد نه به اجزا، ناظر به اجزا نیست، ناظر به افراده، فلزا به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون المهم اثبات و نظر لسانی، اون که ما دنبالش بودیم قاعده منصور توی اجزا بود نه قاعده منصور تو افراد، و انه به تعذر بعض الاجزا لا از خود وجوب الباقی دون الاول. این که بگیم بتونیم ثابت کنیم که با سقوط وجوب از بعضی از اجزا سقوط بر وجوب بقیه اجزا ساقط نمیشه، اما این روایت فقط داره اثبات میکنه که با سقوط وجوب از بعضی از افراد وجوب بقیه افراد ساقط نمیشه. خب این که دنبال این نبودیم ما که. خب این مدعات، حالا چرا؟ از کجا میگید این روایت داره فقط وجوب افراد رو ناظر وجوب افراد هست نه به اجزا؟ یعنی داره میگه اگر بعضی از افراد وجوبشون ساقط شد، بقیه افراد وجوبشون ساقط نمیشه، نه به اجزا. ول وجه فی نظر حائل الاول، این که میگیم ناظر به افراد است نه به اجزا، از تعبیر به کلمت یسقط، فان السقوط فرع ثبوت سابق، سقوط جایی صدق میکنه که قبلا چیز باشه ثابت باشه بعد میگه حالا ساقط شد یا ساقط نشد. فمن وجب علیه صوم شهر و تعذر علیه صوم عشرة ایام فالعشرون الباقیه یصح ان یقال عنها لا یسقط. اگه کسی یه ماه 30 روز بهش واجب شده، حالا 10 روزو معذور نمیتونه انجام بده، آیا اون 20 روز دیگه وجوب ساقط میشه؟ اینجا میتونه میگه آقا وجوب ساقط نمیشه. چرا؟ چون اون 20 روز دیگه هم وجوب دارن خودشون، یه وجوبی در مرتبه قبل داشتن، وجوبشون ساقط نمیشه. اینجا تعبیر یسقط و لا یسقط صادقه. فان کل یوم قد ثبت له وجوب مستقل، هر روزی یه وجوب مستقلی برش ثابت شده در مرتبه قبل، و ذلک الوجوب المستقل لا یسقط به تعذر صوم العشره، وجوب مستقل هم با معذور شدن صوم این 10 روز و سقوط این 10 روز وجوب این 10 روز ساقط نمیشه. این تو افراد درسته، اینا افراد بودن. چرا؟ بقیه اینا وجوبات مستقل داشتن. اما الاجزا به وجوب واحد، اما مرکب 10 جزئی که یه وجوب رو کل این مرکب رفته، فلا یسه هم مثل تعبیر مذکور فیها، این تعبیر دیگه اونجا درست نیست. چرا؟ لان الاجزا الباقیه یعنی مرکب 9 جزئی لم یثبت لها الوجوب سابقا، اصلا تو مرتبه قبل وجوب براشون ثابت نشده تا بخواد تعبیر یسقط و لا یسقط صادق بشه، که یقال هو لا یسقط انها به تعذر بعض الاجزا، مرکب نه جزئی اصلا وجوب نداشته تا بخواد حالا وجوبش باقی بمونه ساقط نشه یا ساقط بشه، وجوب نداشته. از اول فقط مرکب 10 جزئی وجوب داشته، مرکب این وجوب هم که داریم میگیم منظور وجوب مستقل ها. بله مرکب نه جزئی وجوبات ضمنی داشته، حالا خب وجوب ضمنی که مسلما ساقط میشه، مرکب خودشون در ادامه میگن، میگن مرکب نه جزئی قطعا وجوب ضمنی داشته، همون وجوب ضمنی یعنی چی؟ وجوب در ضمن بقیه افراد، این که قطعا ساقط شده، وجوبات ضمنی که قطعا ساقط میشه، اون توش بحثی نیست، مسلمه قطعا ساقط میشه، اونی که ساقط نمیشه وجوبات مستقله که خب اینام نداشتن از قبل. عجل عجل نعم کانت هیه یعنی اون بقیه تر اجزا اما مرکب در نه جزئی واجبتن سابقا به وجوب ضمنی و فی داخل وجوب المرکب تام، این نه جز در ضمن اون 10 جز وجوب داشتن، الا ان ذلک قد سقط جزما عند سقوط الامر بالکل، این که قطعا ساقط شده. چرا؟ چون امر رو مرکب 10 جزئی ساقط شد، وقتی امر رو مرکب 10 جزئی ساقط شد، چون یه امر بشن و یه وجوب بشن نبود، اون ساقط شد، او که ساقط بشه خب قطعا همه این وجوبای ضمنی هم چون در ضمن اون بودن دیگه، اصلا اسمش روشونه وجوب ضمنی ان، در ضمن اون کل واجب بودن. اون که ده جزء ساقط شد اینا هم بقیه هم وجوبای ضمنیشون ساقط میشه. لعنه تا به اون لعنه فی ضمنه، چون این وجوبای ضمنی تابع اون امر بالکل هستن، در ضمن او بودن. مدعای ما هم الان تو قاعده میسور نیست که بخوام بگیم وجوبای ضمنی باقی موندن. خیلی دقت کنید، قاعده المیسور لای از خود بالمعصور نمیخواد بگه اگر مرکب ده جزئی وجوبه ساقط شد اون نه جزء دیگه وجوبه ضمنیشون باقی مونده، اون که قطعا ساقط میشه. قاعده میسور میخواد یه وجوب مستقل جدیدی برای اون نه جزء ثابت کنه. ولی مدعا لیس هو اثبات و بقا ازالک الوجوب ضمنی فانه قد سقط ولا یحتمل بقا و انما المدعا ثبوت و وجوب نفسی استقلالی له، له یعنی چی؟ له یعنی للباقی. و هذا الوجوب لم یکن ثابتا سابقا، اون مرکب نه جزئی همچون وجوب نداشت قبلا، که یحکم علیه به عدم سقوط که بگیم ساقط نشده. اونی که داشت قطعا ساقط شده، اونی که داشت که وجوب ضمنی بود اونا قطعا ساقط شده، اون عقلا قطعا ساقط شده. قاعده میسور اونو نمیخواد اثبات بکنه، قاعده میسور میخواد یه وجوبای مستقل جدید ثابت کنه که اونم فرع اینه که یه وجوب مستقلی در مرتبه قبل باشد، حالا بگه ساقط نمیشود، نبوده که بخواد ساقط بشه. هاکذا ناقش شیخ نراقی فی عواده، مرحوم محقق نراقی رضوان الله علیه در کتاب عواد الایام اینطوری اشکال کرده بر استدلال این روایات، مرحوم الله احمد نراقی که استاد شیخ انصاری بوده. و تعرض لذالک از شیخ الاعظم فی رسائله، مرحوم شیخ هم این اشکالشون رو در کتاب رسائل متعرض شدن. مرحوم نراقی در کاشان ساکن بوده و مرحوم شیخ انصاری که در شهرهای مختلف میچرخیده در ایام تحصیلش 3 سال یا به نقل 4 سال ایشون اونجا در مرحوم شیخ انصاری در کاشان توقف میکنه و شاگردی میکنه پیش مرحوم نراقی. هذا من حیث الدلاله. خب حالا این محسب دلالت بود. البته من یه نکته اینجا اشاره کنم فقط نسبت به این اشکال دلالی که از نراقی نقل شد، اینه که این اشکالی که ایشون کردن طبق اون نقل اول که آقای ایروانی فرمودن المشهور لا یس قطب المعصور میاد که گفتم مشهوره، ولی گفتم اون که توی کتاب اعمال لعالی اومده تعبیر لا یس قطب توش اصلا نداره تا این بحثو بیاد. لا یترک المیسور بالمعصور هست دیگه، وقتی تعبیر لا یس قطب توش نیست تعبیر لا یترک هست، کل این اشکال کلاً میره رو هوا، به تعبیر دوم یعنی اشکال نمیاد. اما مسئله اصلی که آقا این روایت اصلا سندش ضعیفه، حالا حرف از دلالتش هم تمام باشه، اما من حیث السند فهیه ضعیفه تون جدا از لم یروها. میگه این که این روایت رو فقط مرحوم احسایی نقل کرده، احسایی هم در کتاب اعوال لالی از علمای شیعه استشون، لکن مرسل هست این روایت، سندی ذکر نکرده و قبل از ایشون هم اصلا کسی ذکر نکرده این روایت. و خدمت مبارک شما عرضم که کتاب ایشون هم معروفه به این که کتاب ضعیفی هست، حالا خودش کتابش هم ضعیف نشه، این روایت به هر حال مرسل هست، سند نداره. و اما من حیث السند فهی ضعیفه جدا اذ لم یروها الا الاحصائی فی عوال اللعالی، مرحوم احسایی در کتاب عوال اللعالی یا غوال اللعالی گاهی میگن، به شکل مرسل نقل کرده از امیر المؤمنین سلام الله علیه. قال کتاب المذکور معروف به ضعف، کتاب عوال اللعالی معروف است به این کتاب ضعیفیه از نظر سند، معمولا روایت ضعیفه رو جمع‌آوری کرده. فکیفه از اقترن مع الارسال، چه برسه اگر حالا روایتش هم خودش هم مرسله باشه. حالا اینجا ممکن کسی اشکال کنه بیا باش روایت مرسله است، ولیکن ما در علم اصولی قاعده داشتیم انجبار ضعف سند به عمل مشهور. گفتیم در علم اصول اگر روایتی بود ضعیف و سند بود اما مشهور فقها و اصحابش عمل کرده بودن، اون ضعف سندش با عمل اصحاب، عمل مشهور جبران میشه. خب اون قاعده رو بیم اینجا تطبیق بدیم، بگیم قاعده میسور اگرچه این روایتش سندش ضعیفه لیکن مشهور بهش عمل کردن و لذا حجت هست روایتش. خب اینا خیلی قبول دارن قاعده انجبار رو، یکی از قواعد اصولی بسیار مهم هست، انجبار ضعف سند به عمل مشهور رو خیلی قبول دارن. متعای ایروان حفظ الله میفهمد این قاعده مال جاییه که قدمای از اصحاب و امامیه اون رو باید عمل کرده باشن، مثل شیخ صدوق، مرحوم کلینی، شیخ توصیق، شیخ مفید و امثال اون بزرگان. نه مشهور بین متأخر، شهرت بین متأخر به درد نمیخوره. چرا؟ چون میگن شهرت بین قدما هست که یه نحوه وثوق و اطمینانی میاره به اینکه پس این روایت حتما صادر شده بوده ولو سندش ضعیفه. اما وقتی به فقهای قدما، اونا که نزدیک عصر غیبت بودن یا عصر غیبت بودن یا اوائل غیبت کبرا بودن، اونا وقتی عمل کردن، اونا به هر حال چون زمانشون نزدیک به زمان معصومین بوده، پس معلوم میشه یه سری قرائنی شواهدی بوده بر صدق این روایت، بر صدور این روایت که اینا عمل کردن، اطمینان رو به صدور پیدا کردن که عمل کردن. اما اگه متأخرین عمل کرده باشن، خب این قرنها فاصله شده، خب این حالا یه مجتهدیه، 10 تا مجتهد، 100 تا مجتهدن اصلا عمل کردن، خب باشه، اما نظر اجتهادیشونه، این اجتهاد اونا که برای ما حجت نیست، اجتهاد قدما برای ما حجت نیست. منتها قدما چون وقتی عمل کنن این اماریت داره برای این که پس یه سری قرائن و شواهدی حتما بوده که اونا درکش کردن، چون متأخرین به هر حال قرائن و شواهدی مگه بوده دیگه دست اونا نرسیده، قرینه و شاهد و هر چی بوده دست قدما بوده، اونا دسترسی داشتن. برازه ایشون میفهمد که شهرت جابری هم اینجا وجود نداره. مرحوم احصایی این کتاب این روایت نقل کرده، ایشون هم از علمای قرن نهم هست بعد از علامه حلی، اصلا این روایت اول بار ایشون نقل کرده، قدما اصلا این روایت نقل نکردن، عمل نکردن بهش، شهرتی در این خصوص محرز نیست. و اذاقیله هی کسی اشکال کنه بگه یمکن انجبار و ضعف این روایت به شهرت تمسک بهی بین الاصحاب، قلنا الشهره لو كانت جابرتن هي الشهره بین المتقدمین، لان هل مورثه للاطمئنان به حقانیت روایت، چون شهرت بین المتقدمین هست که اطمینان به حقانیت روایت میاره، دون شهره بین المتاخر، شهرت بین المتاخر که ارزش نداره، و روایت المذکوره لم یشتهر التمسک به بین المتقدمین مثل کلینی و صدوق و طوسی و ازرابهم، یعنی امثالهم، فان اول من ذکرها هو الاحصائی الذي هو من علام قرن نهم و متاخر عن علامات الهلی. این دو تا روایت بود. البته یه روایت دیگه، الان مضمون شکی بود دیگه. دو تا روایت دیگه هست. معروفی عن النبی صلی الله علیه و سلم، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، اگه من به شما دستور دادم همون مقدار که میتونید انجام بدید. من یه مقدارش که نمیتونید که خوبه، ساقط میشه نمیتونید. همون مقدار که میتونید انجام بدید. من امیرالمومنین علیه السلام ما لا یدرک کله لا یدرک کله. ایشون فقط این دو تا روایت هم هر دو سندشون ضعیفه. ایشون هم فقط همین کتاب در کتاب قوال اللعالی یا عوال اللعالی به شکل مرسل نقل شده و دعوی انجبار و این حرف هم که جواب شد دادیم. و کلاهما ضعیف السند اذ لم یرویا، روایت نشدن این دوتا الا در کتاب عوال اللعالی، اونم به شکل مرسل، فلا مجاله یا ولا مجاله، اینجا باز غلط تایپی متاسفانه داریم، ولا مجاله لدعوال انجبار فیه لما تقدم، دعوی انجبار هم نمیشه تو مطرح کنیم و همون شکلی که بالا گفتیم و جواب دادیم. و بعد ضعف السند، خب حالا که این ستاره باید همشون سندشون ضعیف هست، لا تبقى حاجتون الى البحث عن تمامیت الدلاله، حالا دلالتمون قبلی که بحث کردیم، اینجا میفهمه که حالا که این دو تا روایت هم سندشون ضعیفه دیگه اصلا به نوبت به دلالتشون، بررسی دلالتشون نمیرسه که اصلا دلالت دارن یا نه، سندشون ضعیف میمونه. استصحاب، آیا میشه برای قاعده میسور به استصحاب تمسک کرد؟ میفهمه که قد یحاول اثبات و وجوب اجزاء المیسوره و بالتالی اثبات قاعده المیسور من خلال الاستصحاب، گاهی تلاش میشه که اثبات کنن وجوب اجزاء میسوره و اجزایی که مقدور هستن رو با استصحاب و ثابت کنن به نتیجه قاعده میسور ثابت بشه. چرا؟ کنده میگیم آقا خب اینا قبلا وجوب داشتن، حالا این جز وجوبش ساقط شد، نمیدونیم چک میکنیم بقیه اجزا وجوبشون ساقط شده نه، مرکب 10 جزئی بود، یه جز وجوبش ساقط شد، 9 جز دیگه شک میکنیم ساقط شد یا ساقط نشد، استصحاب میگه نه هنوز باقیه. شما فهمید حرف عجیب غریبیه، چون اون وجوبی که قبلا بوده وجوب ضمنی بوده، قطعا ساقط شده و لذا شک در بقایش نداریم که بخوایم استصحابش کنیم. اون وجوبی هم که حالا قاعده میسور میخواد ثابت کنه وجوب استقلالیه، وجوب استقلال از اول محرز نیست که بوده رو اینا، بنابراین اصلا جای استصحاب نیست. و قد یبدو ان التمسک بالاستصحاب امر غریب، امر عجیب غریبی اینجا، لان الوجوب السابق الذي كان ثابتا للاجزاء الميسوره، وجوبی که قبلا بر اجزاء میسوره بود، اجزاء میسوره اجزاء مقدوره که هم وجوب ضمنی بود که ثابت بود ضمن وجوب الکل، اون قد سقط جزما، اینو که گفتیم بارها، چون وجوب ضمنی بوده، وجوب ضمنی که قطعا ساقطه، شکی در بقایش نداریم. ارکان استصحاب تام نیست. استصحاب شکی در بقا یکی از ارکانش بود. یقینی به حدود شکی در بقا اون وجوب ضمنی که قبلا بوده قطعا ثابت شده. لانه ثابتون ضمن وجوب الکل. اون وجوبای ضمنی اسمش روش بود، وجوب در ضمن کل بودن. اگر کل ساقط بشه فایزا سقطه سقطه، یعنی فایزا سقطه کل سقطه مافی ضمنه، تمام شد، اونا هم رفتن. اون وجوبی هم که ما میخوایم اثباتش کنیم، وجوب نفسی استقلالی، لا ثبوت له سابقا لیستصحب، وجوبی هم که ما دنبالش هستیم قبلا نبوده تا بخواد با استصحاب بقایش اثبات بشه، یقین به حدوثش نداره. پس این اشکال خلاصش اینجور میشه، اگه شما وجوبای ضمنی رو میخواید استصحاب کنید، شک در بقایشون نداریم، یقین به حدوثشون داریم ولی شک در بقایشون نداریم. اگه میخواید وجوب استقلالی رو استصحاب کنید، وجوب استقلالی یقین به حدوثش نداریم تا شما بخواید استصحابش کنید. و علیه فما کان سابقا لا یمکن استصحاب، اون که قبلا بوده رو که نمیشه استصحاب کرد، اونجوری که میخواید استصحابش کنید یعنی وجوب استقلالی، لم یکن ثابتا سابقا، قبلا نبود. و من کنا کان اجرا استصحاب به حاجت لا توجب، پس در نگاه اولی استصحاب نمیتونه جاری بشه، این مدل استصحاب نمیشه. حالا اگر یه بیان دیگه، یه تقریب دیگه عمیق‌تر و دقیق‌تر برای استصحاب داشتید، اون بحث دیگه است. و هذا ما نقرأه فی مستوى اعلا، دراسه اعلا ان شاء الله تعالی، اینو دیگه تو مقطع بالاتر ان شاء الله بررسی بعد بکنیم، ببینیم حالا مدل دیگه از استصحاب اینجا میشه جاری کرد یا نمیشه. تا اینجا جنبندی بحثی میشه من خلال کل ما تقدم تزه، از لابلای بحث گذشته روشن شد که ان قاعده المیسور لم تثبت حجتها، قاعده میسور کجاها؟ تو اجزا. تو افراد بله بحث نیست، اصلا نیاز به قاعده میسور نداشت، اما تو اجزا ما قاعده میسور حجت دلیل بر حجتش نداریم. ولا یسه التمسک بها. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.